أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن شرط دوم در باب وجوب زکات در طلا و نقره این است که مسکوک باشد، رواج معاملی در مملکت یه مسئله. این بود که گفتم این مسئله الان در دنیا مشتاق نداره، برای این که الان در دنیا اون که پول رایج است اسکنازه. حالا به صورت اسکناس ایرانی باشن یا عراقی باشن، آمریکایی باشد، فرانسه باشد و هرچه، پول رایج در مملکت الان کاغذی، لذا اصلا مسئله سالبه به انتفاع موضوعه. الا این که موضوع برش درست بکنید، بگید که در مملکتی اگر سکه ای ولو مورد معامله نباشد اما رایج باشد، این هم شامل این مسکوک می شود. و الا اگر بخوایم مسکوک رایج در مملکت حساب بکنیم، نداریم پولی در دنیا که این طلا و نقره باشه. پشتوانشم اگه در یه مملکت پیدا بکنیم که اون هم ظاهرا نیست، اگه پشتوان طلا باشد شمش طلاست، طلای مسکوک نیست. لذا دیگه برمیگرده مسئله به این که اون وقتا درهم و دینار نقره و طلا بوده است، یک مثقال طلا را تقریبا مسکوک بوده، میگفتن دینار نیم مثقال نقره مسکوک بوده است، تقریبا می گفتن درهم. لذا در روایات ما همه درهم و دینار اومده و به تبع روایات ما در کتب فقهی هم درهم و دینار آمده. این یه متابعتی است از روایات اهل بیت و به عنوان این که سابق پول رایج طلا و نقره بوده است، از این جهت بحث آمده است و کم کم گفتن که طلا و نقره اگه مسکوک باشد، یعنی درهم و دینار باشد، زکات دارد. اگر درهم و دینار نباشد زکات ندارد. لذا ما بقیه فروعاتش هم دیروز یه مقدار صحبت کردم و خیلی اهمیت ندارد. اون که خیلی اهمیت دارد، سه چهار مرتبه هم مباحثه کردیم، هنوزم جدن مسئله حل نشده است، این که تقلب در قانون. در ما نحن فیه مثال میزنند این که درهم و دینار که باید یک سال روی او بگذرد، یک ماه یعنی یک سال یا ده ماه، ده ماه قبل از اون که ده ماه پیششه، میبینید یک ماه دیگه باید زکات بده. اون درهم و دینارش شمشش میکنه، آبش میکنه. از سکه رایج معاملی او را میاندازه برای این که زکات نده. آیا میشه بعد یا نه؟ خمس بده کاره. میبینید که یک ماه دیگه در و دیگه داره به سالش، باید مثلا 1,000,000 خمس بده. حالش نداره خمس بده، قدرت خمس دادن نداره. 1,000,000 رو جدن میده به خانومش، هبه میکند به خانومش. یا میده به بچه‌هاش. میبینید این باغش خمس داره، نزدیک سالش برسه، باغ و یا خانه زیادی داره، قسمت بچه‌ها میکنه. بهش میگن تقلب در قانون. این مسئله رو 7-8 جا بیشتر فقها مسئله رو عنوان کردن به نام تقلب در قانون. آیا تقلب در قانون جایز است یا جایز نیست؟ خب مشهور در میان فقها گفتن تقلب در قانون جایز است. یه روایاتی هم داریم، تمسک به این روایات هم کردن. من جمله مرحوم سید در اوروان 7-8 جا مسئله رو عنوان میکنن. در ملحقات اوروان هم مسئله رو استدلالی بیان میکنن. و بالاخره میگه تقلب در قانون مطلقا همه جا جایز است، حتی در رباخوری. و یه روایت هم نقل میکند، امام علیه السلام فرموده است نعم الفرار من الحرام الى الحلال. یه قول دیگر هم، اون شهرت نداره اما شازدمنی بسیاری گفتن تقلب در قانون مطلقا جایز نیست، من جمله صاحب جواهر، اونم هفش جا مسئله رو عنوان می‌فرمایند و هر کجا برسن خیلی جدی میگن فرار از زکات، فرار از خمس، فرار از رباخوری و امثال اینا. بخواد تقلب بکند و ربا بخوره، بخواد تقلب بکند و خمس نده، زکات نده، جایز نیست. خیلی هم جدی. یه روایاتی هم در مسئله هست، تمسک به اون روایات میکند و این روایاتی که میگه جایزه طرح میکنه، طرح میکنه. بعضی ها هم اسمشو گذاشتن استحباب اما در حقیقت کراهت شدید. من از استاد بزرگوارمون آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه استفتا دیدم که ایشون می‌فرماید جایزه اما مسلمان از این کارها نمی‌کنه. از یه طرف دیدن روایات دلالت داره، از یه طرف دیدن که این یه استنکار عرفی داره، دیدن با فقه ما سازگار نداره. پس با این جور از مسئله فرار کردن. الان ما دوچارشیم، دوچار این بانگا. این بانگا نشستند و اون سالهای اول که من یادم نمیره رئیس بانگ ملی قوم تصویب شده بود و خیلی خوشحال اومد پیش من و آقا چقدر خوب شد ما تونستیم قضیه ربا رو درست کنیم، بانگامون بانگه اسلامی بشه. و به عنوان مضاربه و به عنوان جعاله و که همین رؤسای بانگا اگه بهشون بگن که جعاله رو معنا کن، مضاربه رو معنا کن، نمیتونه معنا بکنه. ولی به عنوان مضاربه هم ربا میدن هم ربا میخورن. و به نام تقلب در قانون حضرت امام در حالی که جدی تقلب در قانون جایز نمیدانستن، رباخوری با یه حب نبا تو یه قوطی کبریت جاید نمیدونستن میگفتن اینا مسخره است. اما در جمهوری اسلامی ساکت موندن، نفیان و اثباتن در این باره حضرت امام صحبت نکردن. یه استفتا از مقام معظم رهبری من دیدم، ایشون حکم حکومتی کردن و فرمودن معامله با بانک ها اشکال نداره، اما فتوانی در خصوص همین بانک ها این مسئله بعض اوقات خب استنکار عرفی نداره. مثلا یک کسی روزش قبل از ظهر تشنش خیلی میخواد آب بخوره، میبیند که روزش باطل میشه، شست و کفاره باید بده، میره چهار فرسخی برای روزه خوردن، اونجا نهارش میخوره برمیگرده. خب گفتن طورین داعی داره نماز شکسته بخونه و میره چهار فرسخی، اونجا دو تا دو رکعت نماز ظهر و عصر میخونه برمیگرده، خب نمازش در مسافرت طورین فرار کرده از قانون. اما این نماز این روزه همه گفتن جایزه، خب معلوم هم هر جایزه، برای اینکه وقتی چهار فرسخ رفت میشه مسافر، وقتی مسافر شد باید روزش رو افطار بکنه، اصلا نمیتونه روزه بگیره، نمازش رو باید شکسته بخونه، نمیتونه تمام بخونه. مثلا یا اون نعم الفرار من الحرام الال حلال را که مرحوم سید روایت صحیح السند هم روایت را در ملحقات عروه آوردند، می فرمایند خوب اشتهاش نداره، امام علیه السلام فرموده ما هم بگیم فرار از ربا، تو بحث ربا ایشون بحث میکنند در ملحقات عروه، یعنی همینجور که ربا حرامه، امام علیه السلام فرمودن فرار از این حرام به حلال مانعی نداره، تقلب در قانون بکن طورین. مثلا 1,000,000 بده 200 تومن رباشو بگیر، اما اینجور 1,000,000 بده قرض الحسنه، 200 تومن یه حب نبات بده به 200 تومن، خب دوتا معامله شده، اون معامله قرض الحسنه است، اون معامله هم فروش یهب نبات، داعی هم روشه، برای اینکه اون 1,000,000 اون بتونه بگیره، این داعیش که ارزش پیدا میکنه اون یهب نبات، یهب نبات رو میخره به 200 تومن، اون یه معامله است برای خودش، اونم یه معامله است برای خودش. رضا این دسته گفتن طورین، یه دسته دیگر مثل صاحب جواهر و خیلی هم من جمله ما بگیم آقا هر کجا استنکار عرفی داره بگیم جایز دیم و جمع بین روایات هم حمله بر استحباب و حمله بر کراهت این جمع تبرعیز عرفن روایات یجوز و لا یجوز رو روایت یجوز رو ترد میکند برای اینکه عرف استیحاش دارد از این گونه روایات اصلا منکر میدونه این گونه روایات را. حالا راستی هم در میان مردم همین مثالی که مشهوره میگو یه کسی خشک مقدسی میخواست بکنه ربا میخورد اما با همین جو به یه کسی گفت 100 تومن بت میدم قرض الحسنه گفت خدا بیامرز پدرتو گفت یه حب نباتم بت میدم 10 تومن گفت خدا نیامرز بابا تا با این معامله یه حب نبات که 10 تومن نی اما خب میگن داعی روشه اون حب نبات 10 تومن ارزش پیدا میکنه اونم معامله 100 تومن داده قرض الحسنه اون ثواب ها رو داره اون جایی جا به جا که نعبد و جا به جا که نستعین اما عرف نمی پسنده لذا هر کجا استنکار عرفی هست یا این که راسی فرار از حکم خداست بگیم جایز نیست اما جدن مسئله مشکلیه اما همه الان ببینید این بانک ها خب خیلی مصیبت درست کردن انصافه اسمش هم گذاشتن بانک منهای ربا مضاربه میدهد اما احکام مضاربه هیچ کدوم بار بر این حرف نیست او سودش میخواد مضاربه این است که پول مال اون کار مال اون اگر استفاده کردن به هر تناسبی که قرار داد کردن قسمت کنن و اگر پول دوز بود ضرر یا این که معامله ضرر کرد ضرر را هر دو بدن اما بانک های زیر بار ضرر هیچ وقت نمیرن در حقیقت بانگای اسلامی 12% بلکه بیشتر 12% تو گرفتن و 20% و 30% و اسمش هم دیگه حالا اون وقتا می ترسیدن اما دیگه حالا تو همین با کتابچه های بانکی که هر کسی 4-5 تا تو جیبشه رسیده به طلبه ها طلبه هم هر کدامشون یه 2-3 تا دارن نوشته سود 12% 20% 30% یه بیچاره میگفت رفتم 1,000,000 قرض بکنم از بانک اونم یه بانک اسلامی اسمشو نمیارم همه بانک ها همیتونن دیگه اسلامی غیر اسلامی نداریم گفتش که چش میدم قرض الحسنی. در وقتی که میخواست پول رو بده 600 تومن بهم داده. گفتم این 1,000,000 نیست، این 400 تومنه. گفت آخه 400 تومنشم برداشتم برای کار مزد. گفتم خب کار مزد این 10 تومنه، 20 تومنه، 30 تومنه، 400 تومن کار مزد یعنی چی؟ گفت دیگه حالا همینه، حالا هر اسمش هرچی میخوایی بیزا. خب این یه استنکار عرفی داره، عرف اینه نمیپسنده، نه نمیپسنده نمیتوند این رو نسبت به اسلام بده. از همین جهت ما میگیم که اگر کسی مجبوره ربا بده، کاری به بانک غیر بانک نداره. خب از ضرورات طبیح المحظورات ربا میده، پول میگیره ربوی برای اینکه آبروش در مخاطر است. اما اون ربا دهنده مطلقا براش حرامه، او دیگه ضرورت معنا نداره. برای این که 600 تومن دادن 1,000,000 گرفتن، به هر صورت باشد این را عرف ربا میدونه. یه دو تا روایت در مسئله خودمون بخونیم و بازم روی این مسئله فکر بکنید. مسئله یه روزم هست، نمیدونیم هم چه بکنیم، نمیدونیم. از یه طرف استنکار عرفی داره، از یه طرف الان رسیده ما طلبه، یادم به طلبه بودیم، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر بهشتی رو، دبیرستانی آورده بود در قوم، اصرار کرد به ما که یه جلسه زبان انگلیسی. خب خیلی استقبال کردن از مدرسین و از فضلا و از رفقای آقای دکتر بهشتی. یکی هم از تهران آورده بود که زبان انگلیسی بده. یه همون جلسه اول و دیگه ما نذاشتیم بیا. گفت که اقتصاد منهای بانک ممکن نیست، بانک منهای ربا ممکن نیست، پس باید اقتصاد اسلامی ربا داشته باشن. حالا اون وقتا از این حرفا یه استنکار داشت و آقای دکتر بهشتی به او گفتن دیگه نیو. اما الان راسی ها یه وضع اینجوری شده، اقتصاد منهای بانک ممکن نی، بانک منهای ربا ممکن نی. کلا شرعی بهش، همین کلا شرعیان بهش عمل نمیشه. پس باید چه گو، باید چه کرد؟ بزام مثلا مثل مقام معظم رهبری حکم حکومتی میکنه برای این که به اندازه ضرورت دیگه حکم حکومتی میکنه، معامله با بانک ها طوری نیست. مثل آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرار بکند، به این عنوان میگه آی مسلمان نیستی اگه این کار رو بکنی. اما جایزه، جایزه نعم الفرار من الحرام الى الحلال داریم. مسلمان نیستی برای اینکه تقلب در قانون، تقلب در قانون، تقلب مطلقا ممنوع، مخصوصا تقلب در قانون.
بالاخره ما قاعده یسر رو داریم، قاعده حرج رو داریم، از این طرف تغییر عنوان
هیچ کدام این قانون نیست.
در توری هم همین بحث میاد.
خب همین، همینش دیگه، تغییر عنوان. تغییر عنوان که نمیتونه تقلب رو از بین ببره. هر کجا حرجه، اونم نه حرج به این معنا که بانک ها ربا بخورن بگن ما بانک باید داشته باشیم لذا ربا باید بخوریم، این که خیلی خراب در میاد. این که نیم، بله، یک کسی آبروش در مخاطره است، میبیند که اگر این یه میلیون دو میلیون رو از بانک نگیره، از دیگری نگیره، آبروش میره، ورشکست میکنه، مردم از بازار تردش میکنن. خب این به اندازه ضرورت ربا بده، اما ربا بخوره این که نمیشه
که
تغییر عنوان اینا یعنی تقلب در قانون. اصلا معنای تقلب در قانون یعنی تغییر قانون، یعنی ربا بخوره به عنوان مضاربه. اگه مضاربه واقعی باشه ربا بخوره به عنوان جعاله، اگه جعاله حسابی باشه اسمش جعاله نباشه. پس مسئله فوق العاده، مسئله مشکلیه یه قدری روش فکر بکنید. میخواستم دو تا روایت بخونم که روایاتم انشاءالله برای جلسه بعدمون باشن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.